نسیم رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، همچون روزهای گذشته در این ساعت با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم هستیم. در این قسمت برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات یکم تا سوم سوره مبارکه سبع بپردازیم. در این مجال به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب
شنوندگان محترم، در شرح و توضیح سوره های قرآن کریم به سوره مبارکه سبع رسیدیم. این سوره در مکه معظمه بر قلب منور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و 54 آیه دارد. بحث های این سوره که به مناسبت شرح سرگذشت قوم سبع به نام سبع نامیده شده، ناظر بر 5 مطلب است. موضوع اول مسئله توحید و قسمتی از نشانهای خداوند در عالم هستی و صفات پاک او از جمله توحید، ربوبیت و الوهیت است. موضوع دوم مسئله معاد است که از همه مسائل در این سوره بیشتر مطرح شده است. مسئله نبوت انبیای پیشین و مخصوصاً پیامبر اسلام و پاسخ به بهانه‌جویی‌های دشمنان درباره او و بیان پاره‌ای از معجزات انبیای سلف سومین موضوع این سوره است. موضوع چهارم بیان بخشی از نعمت‌های بزرگ خداوند و سرنوشت شکرگزاران و کفران کنندگان و شرح گوشه‌ای از زندگی سلیمان و قوم سبع است. و موضوع پنجم دعوت به تفکر و اندیشه و ایمان و عمل صالح است. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اسلام چنین می‌خوانیم: کسی که سوره سبع را بخواند در قیامت تمام انبیا و رسولان رفیق و همنشین او خواهند بود و همگی با او مصافحه می‌کنند. شب را در حفظ و حراست الهی خواهد بود و اگر آن را در روز بخواند هیچ مکروهی به او نمی‌رسد و آنقدر از خیر دنیا و آخرت به او داده می‌شود که هرگز به قلبش خطور نکرده و فکر و آرزویش به آن نرسیده است. مسلماً این پاداش‌های عظیم نصیب کسانی نمی‌شود که تنها به خواندن و لغلغه زبان قناعت کنند، بلکه خواندن باید مقدمه‌ای باشد برای اندیشیدن که آن نیز انگیزه عمل است. سوره مبارکه سبع نیز همچون بسیاری دیگر از سوره های قرآن مجید با نام و یاد خداوند مهربان شروع می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. پنج سوره از سوره های قرآن مجید با حمد پروردگار شروع می شود که در سه سوره یعنی سبع، فاطر و انعام حمد و ستایش خداوند برای آفرینش آسمان و زمین و موجودات دیگر است و در سوره کهف این حمد و ستایش برای نزول قرآن بر قلب پاک پیامبر است، در حالی که در سوره حمد تعبیر جامعی شده که همه این امور را در بر می‌گیرد: الحمد لله رب العالمین. به هر حال سخن در آغاز سوره سبع پس از بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس خداست به سبب مالکیت و حاکمیت او در دنیا و آخرت. در این آیه می خوانیم حمد مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و نیز حمد و سپاس برای او در سرای آخرت است و له الحمد فی الآخره، زیرا هر نعمتی و هر فایده و برکتی و هر خلقت موزون و شگرف و عجیبی همه به ذات پاک او تعلق دارد. بنابراین هر کس در این عالم از چیزی مدح و ستایش کند، این حمد و ستایش سرانجام به ذات پاک او برمی گردد. و در پایان آیه می افزاید و او حکیم و خبیر است و هو الحکیم الخبیر. بر اساس حکمت بالغه اوست که این نظام عجیب بر جهان حکومت می کند و بر اساس علم و آگاهی اوست که هر چیز به جای خود قرار گرفته و هر موجودی نیازمندی‌هایش را در اختیار دارد. این حمد نه تنها از زبان انسان‌ها و فرشتگان است که از تمام ذرات جهان هستی نیز زمزمه حمد و تسبیح او به گوش هوش می‌رسد. هیچ موجودی نیست جز این که حمد و تسبیح او می‌گوید.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
آیه دوم سوره سبع به شرح گوشه‌ای از علم بی پایان پروردگار به تناسب توصیف خداوند به حکیم و خبیر در آیه قبل می پردازد و چنین می گوید: آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن خارج می شود می داند، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. آری او از تمام قطرات باران و امواج سیلاب که در اعماق زمین فرو می روند و به طبقه نفوذ ناپذیر می رسند و در آنجا متمرکز و برای انسانها ذخیره می شوند آگاه است. او از دانه های گیاهان که در زمین فرو می روند و روزی به درخت سرسبز یا گیاه پرتراوتی تبدیل می شوند با خبر است. از ریشه های درختان به هنگامی که در جستجوی آب و غذا به اعماق زمین پیش روی می کنند، از امواج الکتریسیته، از گازهای مختلف و ذرات هوا که به داخل زمین نفوذ می کنند و نیز از گنجها و دفینه ها و اجساد مردگان، اما از انسانها و غیر انسانها که در این زمین گسترده دفن می شوند با خبر است. همچنین از گیاهانی که از زمین خارج می شوند، از انسانها که از آن برخواستند، از چشمهایی که از آن می جوشد، از گازهایی که از آن برمی خیزد و آتش فشانهایی که از آن زبانه می کشد و خلاصه از تمام موجوداتی که از اعماق زمین بیرون می ریزند، اعم از آن چه ما می دانیم و نمی دانیم، او از همه آنها مطلع و آگاه است. سپس می افزاید و از آن چه از آسمان نازل می شود و یا به آسمان بالا می رود با خبر است و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. از دانه های باران، از اشعه حیات بخش خورشید، از امواج نیرومند وحی و شرایع آسمانی، از فرشتگانی که برای ابلاغ رسالت یا انجام دادن مأموریت های دیگر به زمین نزول می کنند، از اشعه کیهانی که از ماوراء جو به زمین نازل می شود، از شهابها و سنگریزه های سرگردان فضا که به سوی زمین جذب می شوند، او از همه اینها مطلع است. و نیز از اعمال بندگان که به آسمان عروج می کند، از فرشتگانی که پس از ادای رسالت خود به آسمان باز می گردند، از شیاطینی که برای استراق سم به آسمانها می روند، از بخارهایی که از دریا برمی خیزد و بر فراز آسمان ابرها را تشکیل می دهد، از آهی که از دل مظلومی برمی خیزد و به آسمان صعود می کند، از همه اینها آگاه است. و در پایان آیه می افزاید: اوست مهربان و آمرزنده و هو الرحیم الغفور.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
قرآن مجید در دعای قبل در عین اینکه از توحید خدا سخن می گفت، زمین ساز مسئله معاد بود، زیرا بحث معاد جز از طریق علم بی پایان حق حل نمی شود. و در آیه سوم می فرماید: و کافران گفتند این دروغ است که قیامتی در پیش داریم، هرگز قیامت به سراغ ما نمی آید. و قال الذین کفروا لا تأتین الساعه. آنها می خواستند از این طریق آزادی عمل پیدا کنند و هر کاری از دستشان برمی آید به این امید که حساب و کتاب و عدل و دادی در کار نیست انجام دهند. اما از آنجا که دلایل قیامت روشن است، قرآن با این جمله قاطع و به صورت بیان نتیجه به پیامبر می‌فرماید: بگو آری، به پروردگارم سوگند که قیامت به سراغ همه شما خواهد آمد، قل بلا و ربی لتأتین نکن. تکیه روی کلمه رب برای این است که قیامت از شؤون ربوبیت است. چگونه ممکن است خداوند مالک و مربی انسانها باشد و آنها را در مسیر تکامل پیش ببرد اما نیمه کار رها کند و با مرگ همه چیز پایان گیرد؟ یکی از اشکالات مخالفان معاد این بوده که به هنگام خاک شدن بدن انسان و پراکنده شدن اجزای آن در اطراف زمین، چه کسی میتواند آنها را بشناسد و جمع کند و به زندگی نوین بازگرداند؟ از سوی دیگر چه کسی میتواند حساب این همه اعمال بندگان را در نهان و آشکار و درون و برون نگاه دارد و به موقع به این حساب ها برسد؟ لذا در دنباله آیه اضافه می کند او از تمام امور پنهانی با خبر است و به اندازه سنگینی ذره‌ای در تمام آسمان ها و در زمین از حوزه علم بی پایان او بیرون نخواهد بود و نه کوچکتر از ذره و نه بزرگتر از آن، مگر این که همه اینها در کتاب مبین ثبت و ضبط است. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین.
و قال الذین کفروا لا تأتین الساعة قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر که به ترجمه و شرح آیات چهارم به بعد از سوره مبارکه سبع خواهیم پرداخت، همگی تان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ربنا آمنا
ربنا